بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تعظیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای و امامان اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه قبل عرض کردیم که فطرت حقیقت جوی انسان خود به خود اقتضا نداره که علمی را بر علم دیگه مقدم بداره، یا بعضی علوم را بی ارزش بدونه. اقتضای این غریزه این است که هرچه دانستنی است بدانه، ولی انسان غرایز و امور فطری دیگری داره که اقتضای بعضی از غرایز را تعدیل میکنن، تأثیر میزنن. ما حتی در مورد صفات خدای متعال مطابق فهم انسانیمون میگیم بعضی از صفات خدا صفات دیگرش را محدود میکنن. فیاضیت الهی اقتضا میکنه که هر موجودی که امکان وجود داشته باشه موجود بشه، ولی حکمت الهی محدود میکنه اون را. اگر وجود یک چیزی مخالف حکمت هست، این باعث میشه که به موجودات دیگه ضربه کلی بزنه، زمینه فیض اونها را از بین ببره، اونها را خدا ایجاد نمی کنیم. از این ملاحظه هم تعبیری می کنیم، میگیم نباید ایجاد کنن. مثل اینکه میگیم بر خدا واجب است که چنین کنن، هم میگیم واجب است که نکنن. ما همه تعبیراتی است که ما واسه ذهن انسانی امون می کنیم، ولی کسی به خدا دستور نمی ده و منظور اینه که اقتضای صفات خودش. در حال در اینجا هم گویی که فطرت حقیقت جویی انسان میخواد همه علوم را داشته باشه، ولی فطرت امور فطری دیگری هستن که اولویت هایی تعیین میکنه. از جمله این که فطرت هر انسانی این است که طالب کمال و خیر و سعادت خودش باشه، و به تعبیر رقیق ترش، خودمانی ترش، دنبال منافع بیشتر و اجتناب از ضررهای بیشتر باشه. اینا وقتی تحلیل میشه برمیگرده به همون که طالب کمال بیشتر هست، چون منفعت و ضرر چیزایی هستن که نهایتا به کمالی لطمه میزنه یا کمالی را ایجاد می کنند، به پیدایشش کمک. حالا این بحثاش در مدرسه هستم. در حال این غریزه اسمش می زنیم غریزه منفعت طلبی و اجتناب از ضرر. همین که در کتاب های کلامی در اصل برای وجوب معرفت خدا به این قاعده دفع ضرر محتمل استناد می کنند. یعنی چرا اصلا لازمه که ما بریم خدا رو بشناسیم، ببینیم اصلا خدایی هست یا نیست. طبعا این سوال از عقل میشه، هنوز که خدای ثابت نشده در این مرحله تا به امر او چیزی انجام بگیره، تکلیف شرعی باشه. یعنی عقل انسان چی میگه؟ اونجا یکی از دلایل این است که چون احتمال میدیم اگر نریم دنبال خداشناسی و بعدم دنبالش هرچی باشیم، احتمال میدیم ضرر بی نهایتی باشه و این ضرریست که قابل تحمل نیست. بنابراین به حکم عقل واجب است که بریم آن تخطیر کنیم تا خدا را بشناسیم و بعد سایر چیزهایی که بدون دارش. این همون فریضه اجتناب از ضرر است. این دفع ضرر محتمل واجب است. کی میگه واجبه؟ یعنی قرآن گفته، پیغمبر گفته. این همون است که عقل میگه اگر این کار را نکنیم ممکنه ضرر غیر قابل تحملی داشته باشی، پس پیشگیری کن که این ضرری پیش نیاد. خب در اینجا هم گفتیم که ما امور فطری داریم که اقتضا میکنن برای کسب معلومات، در بین این معلومات، در بین این علومی که میشه کسب کرد، اولویت های آدم قائل میشه، مخصوصا با توجه به این که هیچ انسان عادی نمیتواند همه معلومات را واجد بشه. امکان نداره، چون بالاخره ما عمرمون محدوده، ظرفیت ذهنمون محدوده و حقایق حد و حصری نداره. اگه کسی که بی نهایت هستن یک معنا غلط نیست، چون همه چیز رو نمیتونیم بدونیم، پس باید برای اینا اولویت قائل بشیم. چی میتونه تعیین بکنه اولویت علومی که باید اونها رو کسب کنیم که به اونها نکنیم؟ قاعده دفع ضرر محتمل میگه که خلاف حکم عقل رفتار کنه. یعنی اگه ضرری برش مترتب شد، ما باید خودمون رو ملامت کنیم. کسی دیگه این ما رو معذور نمی کنه. معنای وجوب عقلی همین، این یک نوع وجوب ارشادی است. بعد از کردیم که در بحث قبلی که می گفتیم برای خروج از غفلت اول چیزی که باید توجه کنیم بهش اینه که خود ما چی هستیم، از کجا آمدیم، به کجا میریم. فرض کردیم که حالا از حال غفلت خارج شدیم، توجه کردیم که ما آغاز و انجامی داریم، در صدد برآمدیم که به این سوالات جواب بدیم. آغاز ما کجاست؟ کجا بوده؟ انجام ما کجاست؟ و اگر عالم ابدی هست، سعادت ما چگونه تأمین میشه در اون عالم؟ اشاره کردیم که این در واقع همون محورهای اصول دینه، توحید و معاد و نبوت، از خدا به سوی خدا با اطاعت خدا، انا لله و انا الیه راجعون. و برای اینکه در بازگشت به خدا سعادتمند باشیم، باید دستورات او را اطاعت کنیم، اما نبوت. پس بر همین اساس اون چه اولویت دارد برای هر انسان عاقلی به حکم عقلش اینه که به این سوالها پاسخ بده، یعنی کسب معرفت کند درباره خداشناسی، درباره معاد، درباره دین که محتوای نبوت است. خب برای اینکه این کار را انجام بگیریم دیگه حالا همه میدونیم احتیاجی به بیان نداریم، علوم مختلفی را ما باید بیاموزیم تا بتونیم پاسخهای اینها را به طور کامل بدیم. برای اونش که بیشتر با ماها سر و کار داره و همه آشنا هستیم، برای اینکه ببینیم چه باید بکنیم که در آخرت سعادتمند بشیم، یکیش رو علم فقه هست که من میآموزیم. وقت ببینید برای همین که این افراد آدم بخواد فقیه بشه چه مقدماتی لازمه، چه علومی رو باید به اون مقدمتا بیاموزه، چقدر بر این باره باید تحقیق کنه. در واقع یک عمر متوسط یک انسانی رو صرف میکنه تا یک فقیه کاملی تربیت بشه. و شاید در میان فقها و کسانی که موفق بشن دوره کامل فقه را اجتهاد کنند و تحقیق کنند کم یافت بشه. امثال صاحب جواهر و دیگران همه دوره فقه را کاملا تحقیق کرده باشن خیلی کم بشه. تازه این یه علمشه، علومی که مربوط به خداشناسی هست و مقدماتش، علومی که مربوط به معاد هست و مقدمات و مؤخراتش. از این جهت هست که باز خود اینها مراتب پیدا میکنه. یعنی اولین حدی که ما از مثلا فقه باید بیاموزیم حد رساله عملی هست. این اندازه رو هر مسلمانی باید بدونه که وظیفه چیه، چیکار باید. بالاترش این است که با استدلالاش آشنا میشه، بالاترش این که خودش مجتهد میشه تا برسه به مراتب عالیه اجتهاد که مرزی براش نمیشه تعیین کرد. تازه این یه رشته. اگه بتونیم ما یک چارچوبی برای اینا در نظر بگیریم در میان مجموعه این علومی که محورش را توحید و نبوت و معاد تشکیل میده، یک راه کلی است، یک طرح کلی در ذهن آدم پیدا میشه که بتونه یک نگاه جامع و فراگیری نسبت به زندگیش داشته باشه که چی هست که اهمیت داره. در این چارچوب باید کسب معلومات بکنه. خب اینا خیلی مشکلی نداره. جواب اجمالی که به همه اینا میشه داد این است که ما باید علومی را بیاموزیم. میگیم باید، برای اینکه معناش اینه که بزرگان ما در طول ده ها قرن این زحمت ها کشیدن و حاصلش را به ما تحویل دادن. حالا ما داریم مهمان اونا هستیم، سر سفره اونا داریم استفاده نمیم. در باب خداشناسی بدونیم که خدای واحدی هست که اون صفات ثبوتیه و سلمیه را در ما دیگه هرچی بتونیم در اینجا دقت بکنیم اون صفات الهی را بشناسیم و معنای این که صفات واجب این ذاتش هستند و تعدد صفات بازات به چه معنا هست و این حرفا بیان بستگی داره میگه چقدر همت داشته باشیم و در خداشناسی بیشتر پیشرفت کنیم. معاد هم اجمالا زب ضروریات دین هست که ما در عالم دیگری روزی زنده خواهیم شد و اون آغاز یک زندگی ابدی است که به طور کلی دو خانه دارن، یک خانه سعادت به نام بهشت، یک خانه شقاوت به نام دوزخ. اون تازه اول زندگی ابدی است، یعنی اینا دیگه هر چی جلوتر شه همه مقدمه است. زندگی ما از اون وقتی است شروع میشه زندگی حقیقی که قیامت به بار میگه و ان الدار الاخره لهی الحیوان. خب اینم همه ما میدونیم، الحمدلله زحمت کشیدن و ثابت کردن بزرگان ما که اینا ضروریات دین خصوص قرآن هم حاکی هست، خیلی احتیاجی به اجتهاد هم نداره. و بالاخره اینکه برای رسیدن به سعادت آخرت باید از انبیا پیروی کنیم، راه دیگری وجود نداره. هر چی دیگری باشه اون علوم فطری و خدادادیست که خدای متعال به وسیله عقل به انسان میده، ولی چون ایران کافی نیست باز لطف خدا اقتضا کرده که به وسیله وحی کمبودهای معلومات ما رو جبران کنه. بالاخره مجموع عقل و وحی راه زندگی رو به ما نشون میده. اینا چیزیست که همه روستایی های ما میدونن، شاید این عبارت ها را بلد نموشن بگن، اما همه اینا این اعتقادات رو دارن و دارین الحمدلله. یه خود بازترش بخواهیم میکنیم، سه سوال که روح دعوت انبیا چیه؟ انبیا که اومدن به ما راه را نشون دادن، این روح این راه ها یعنی اون امور کاملا پراکنده ایست یا اون چه انبیا به ما تعلیم دادن که انجام بدیم، اینها شاخ و برگ یک درختن یا پیکری هستن که یک روح درش دنیده میشه. اینا شاید خیلی ها از همین مسلمان ها و خودمونی ها هم درست ندونه، اما نص قرآن داریم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی اون مقام کمال انسانی که موجب سعادت ابدی میشه قرب خداست، قرب خدا در سایه عبادت خداست. هر چه انسان به اونجا برسه بهره ای از معنای عبادت درش هست. نصوص هم زیاده، هم یکیش همین آیهی که همه صدها بار شنیدیم و چه بسا نمارش بس کن. حاصلش اینه که انبیا آمدن به ما راه عبادت، راه بندگی رو نشون میده، چگونه رفتار بکنید تا بنده باشید، تا در اون عالم قرب خدا داشته باشید. حالا قرب یعنی چی؟ اینا درست فهم ما نمیکشه، بنده که درست نمیره. بخیر میفهمی این مقام خیلی عالی است، اسمش قربه، البته زومرات برمزه. تعبیرات قرآن هم نگه اند ربهن فی بخعد صدق اند بلی کد مقتده رب ابنلی اندک بیتن فی الجنه. تعبیرات عرفی همه هم هست در جبار خدا، البته دعات ادبی عربیش جوار است، مستر واقعی مفعل است، یعنی همسایه بودن با خود. این مقام است که اسمش همسایگی خداست. حالا چی هست اینا؟ اقربا درست نمیرسه، انشالله اگه رامون دادن با اونجا میشین با هم صحبت میکنیم. متکین علی فروش، متکین علی الارائک، که هم برون در اونجا وقت زیاده میشیم با هم بحث میکنیم. اونجا اینجا هم انزه میداریم یک مقامیست به قلب بیقانیه که میگه پیش خداست، همسایگی خداست. رب ابنی، همسر فرعون گفت رب ابنی اندک بیتن فلجن، یه خونه پل خودت برا من بسن. رسیدن به این یک راه بیشتر نداره، راه کلیش بندگی است. منطقه باز در اینجای مقداری ابهام داره که بندگی یعنی چی. خب بندگی که میگه من مثل تو زهرمون نماز و روزه و این چیزا میان و همینطور هم هست، ولی بندگی منحصر به اینها نیست. بندگی را اگه بخوام تعریف کنیم، این کار خدا پسندی که برای خدا انجام میدید، فی حد نفس خدا پسند باشه، یعنی حسن فعلی داشته باشه، به نیت اطاعت خدا هم انجام میدید. این میشه بندگی. برای این دو کار باید بکنیم، یکی بدونید چه کارهایی را خدا دوست داره میپسنده، یا بفرمایید چه کارهای حسن فعلی دارین. تا حدود زیادی عقل میفهمی، ولی به طور کامل نمیفهمی، خیلی جاها گیر میکنن. همون جاست که وحی باید به کمک عقل بیاد و خدا انبیا رو فرستاده باید. وقتی حسن فعلی را شناختیم فهمیدیم این کار خوبیست، کار یک خدا میپسند، اگر به نیت تقرب به خدا چون خدا گفته انجام دادیم میشه عبادت. هر جور کاری میشه. حیوانی ترین کارها را اگر دانستیم خدا دوست داره و او امر کرده به نیت اطاعت او انجام دادیم میشه امانت. و گاهی از ثوابش از نماز و روزه هم میشه. گاهی افطار کردن روزه ای که فکر خیلی فضیلت داره مثل روزه عید غدیر، در یک شرایطی که برای خدا آدم افطار کنه، یعنی مهمان کسی باشه، مؤمنی که دوست داره غذای او رو تمام کنه. به همین نیت که انجام بده 70 برابر ثوابش بیشتر از خود اون روزه است. خوردن از برای اطاعت خدا، خدا دوست داره که بندش و خوشحال. و بالاخره همه این حدیث رو شنیدیم، شاید بین الفریقین هم هست که 9 اجزاء العباده فی طلب الحنان، عبادتی که خدا انسان رو به خدا نزدیک میکنه 9/10 کسب حلاله. اما اینجا باز یه نکته ای هست که خیلی ها غفلت میکنه. اونایی که شبانه روزشون فکر پول در آوردن و اندوختن زر و زور هستن، اینا میگه خب پس ما از همه عبادتمون بیشتره دیگه، که شبانه روز در فکر اینیم که کسب حلال کنیم و تحکار حرام نمیکن، ولی هی میخوام ثروتمون افزوده بشه، کار بیشتر بکنیم، درآمد خواب و بیداریمون با همینا میزه، همش عبادت دیگه، بیشترین عبادت ها رو ما داریم. اینجا یه غفلتی هست. اون همون نکته بود که گفتم کار خدا پسند به نیت اطاعت خدا. اما اگه برای تفاخر باشه آدم کار کسب حلال بکنه برای اینکه به رخ دیگران پیش بیان چقدر ثروت داره، یا اصلا دوست داره، گفت لذاتو که دوست دارم، پولا برای خودش دوستش داره، این عبادت نمیشه. کار خوبی است اگر کار حلال باشه، اما به نیت اطاعت خدا باید انجام گیره تا ثواب داشته باشه. اون که معرفی میکنن برای اینه که بگن این حسن فعلی دارند، اگر نیتتون خوب شد برای اطاعت خدا شد میشه عبادت. البته همین که میگن فی طلب الحلال یه اشاره ای داره به نیتش، یعنی آدمی که در سرد هست کار حلال بکنه، یعنی تایی نیتش که من میخوام این کاری بکنم خدا بپسنده، چون او میخواد این کار رو میکنه، اگه میگفت نکن نمیکردم. فرضش اینه که فقط طلب حلال میکنه، این یک نیت ضعیفی درش هست، غالبا هست، مگر اینکه در این مانعی باشه مثل همین تفاخر و تکاثر و اینا که نگذره اون نیت تأثیر خودش رو ببخشه. و حال پس عبادت ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی کارهایی با اختیار انجام خودشون انجام بدن که حسن فعلی داشته باشه به نیت اطاعت خدا انجام. این میشه اون راهی که ما باید بریم تا قرب خدا برسیم. این کارم تو میگه هم از فعل و ترک هست، این کار به این معنی است یعنی هر چیز اختیاری، هر امر اختیاری. ترک یک کارم میشه عبادت باشه، ترک گناه، حالا مبتلا شده به یک زمینه گناهی برای خدا ترک کنه میشه عبادت. این عبادت بالاتر از بعضی عبادت های ایجابی هم هست، تعبیر شده در روایات بالاترین عبادات ورع هست، ورع همین که آدم وقتی در زمینه گناه برایش پیش میاد خودداری کنه، این عبادت بسیار بزرگیست و عبادت سلبیست. به هر حال این کلیش به دست میاد که اون چه ما انجام میدیم اگه میخواییم موجب سعادت ابدیمون بشه در این چارچوب باید بشه. کاری باشه خدا پسند، به نیت تقرب به خدا، اطاعت خدا. و این اسمش در فرهنگ دینی اسمش عبادته. تنها چیزی که انسان رو میرسونه و هدف از خلقت انسان در این عالم هم همین بوده، مگه هدف این نبود که زمینه تکامل برای رسیدن که فیوزات بی‌نهایت خدا فراهم بشه؟ هدف خلقت انسان همین بود، راهش هم همین است، عبادت. راه دیگه اینه، حتی به علاوه نمیشه گذاشت، فقط و فقط عبادت. اما عبادت به همین معنا، خیال نکنیم فقط نماز است. هر کار خدا پسندی به نیت اطاعت خدا و تقرب. خب حالا اگه اینو بخوایم باز کنیم، خیلی کلیه، یه بخشش خیلی روشنه که میخوایم علم ها رو ببریم، علمی که ما رو آشنا میکنیم به اینها و در درجه و درجه های بالای اولویت قرار میگیره. حالا صرف نظر از اون مقدماتش تا خداشناسیش و معادش و نبوت و این حرف ها رو اینا را درز گرفتیم، حالا خصوص بحث فقه بکنیم که خود آشناتر هستیم و از حالمون نزدیکتره. چیا را یاد بگیریم ما؟ بعضی چیزایی که یاد بگیریم چیزاییست که گاهی مسامحتا میگن عبادت ذاتیست، یعنی اصلا عنوان اولیش در متفاهم عرفی عبادت خداست. مثل نماز، سجده بزنه، سجده عنوان دیگه ای نداره. آدم مثل گرسنه میشه سجده نمی کنیم که، یا برای ورزش سجده نمی کنیم. حالا ممکنه مثلا قیام و قعود توی نماز آدم میگه ورزش داره، یعنی سجده که دیگه نمی افته به خاک. این گفتن عبادت ذاتیست. حالا یه مقدار این مسامحه هست، یعنی که همین کار را میشه از روی ریا انجام داد. اگه ذاتی به معنی حقیقیش باشه از ذاتی لا یتخلف. ولی خب مسامحتن این عنوان این چیزی که خورت مردم میگه این غیر از عبادت چیزی نیست، این همون عبادت معروف هست. ولی بعضی دیگه از وظایف هست که اینجوری نیست. دسته ای از اینها را فقها جز عبادت ذکر کردن. کتاب های فقهی که ملاحظه میکنید معمولا میگن دو بخش است، عبادات و معاملات. عبادات را که از نماز شروع میشه، از روزه و زکات و خمس و حج و جهاد و اینا جز عبادات. اینا که بعضی بزرگانی که دقیق تر بودن مثل حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن اینا نمیگیم عبادات، میگیم افعال قربی، یعنی چیزی که شأنیت عبادت دارد. اگه آدم به قصد قربت انجام بده عبادت. زکات خب مال مردم است که بخشی ازش باید داد به فقرا مثلا، اما اگه قصد قربت کردی میشه عبادت، این نکردی نه. گاهی هم به زور هم میان میگیرن، حکومت اسلامی گاهی زکات رو میاد میفرسه میگیرن ازشون. جبایت و زکات و یکی از وظایف دستگاه حکومت اسلامی است. ولی این عبادت نمیشه مگر اینکه با طیب خاطر برای خدا بگردد. یعنی وقتی پرداخته میشه این را میگیرند ازشو هم میده، این خب که وضعیش انجام گرفته دیگه، مالش حلاله، اما معلومه ثوابی داشته باشه. ثوابشون وقتیه که با طیب خاطر برای خدا بپردد، قربتا الالله پدام کن. پس چون مالش حلال میشه، این یک وظیفه‌ای بوده که بر عهده‌اش بوده انجام میده تا مالش حلال بشه، مبتلا به گناه و حرام خوری میشه. اما ثوابش در گروه دست قربت شد. اینه که امام این فرمان اینا افعال قربی هستن. این تعبیر من از کسی دیگه نشنیدم، ندیدم جلوتر، شاید هم ایشون رو از کسی دیگه عرض کردن نه من نمیدونم، ولی اینا میدونم ایشون این تعبیر را داشتن که عبادات اصلی را فقط نماز و حج و روزه به نظرم به اشتباه نکنن. این 30-40 سال پیش دیدن اینا را، اینا را میفهمدن افعال قربی است. و هر حال اینا روشنه که عبادت و همین هاییست که باب عبادات شرایع و شما که باز میکنید باب عبادات اینا را دیستیم یا شهر واقع هست. اما آیا واجبات همین هاست و همین هاست که آدم را به قرب خدا میرسونه و اجسای دیگری هم هست؟ خدای متعال باز از باب لطف و رحمت خودش اومده اون چیزهایی که مقدمه هست برای انجام اینها و انسان را توانا می کند برای تقرب، که اگر نباشه نمی تونه آدم انجام می ده. فرض کنید که آدم مریض شد و تو بستر افتاد و دیگه تا به حرکت رده در اثر سوء اختیار خودش، رعایت بهداشت نکرد یا مریض شد دکتر نرفت دوا نخورد معالجه نکرد، خب دیگه نمیتونه تقربا پیدا کنه، نمازش نمیتونه بخونه درست راحت، روزه نمیتونه بگیره و سایرش باز میمونه. اون چی کمک میکند به این که انسان بتواند این راه قرب را بپیماید؟ اونها هم میشه از تکالیف واجب که باید انجام داد یا مراتب ازش که ضرورت نداره مستحب ما اینا. اینا رو میگیم واجبات توسلی، فی حد نفسه واجب باید انجام، اگر نده کتک میخوره، اما وقتی انجام میخواد بده اگه قصد قربت کرد تکامل هم داره. هر چه کمک کند به این که یک فرد بتواند در راه تقرب پیش بره مقدمات شده، این یک معیار است برای این که چه چیزهایی رو خدا میپسنده، گاهی واجب میکنه مراتب نازل داری شما مستحب و چیزهایی که کلیش اینه، چیزهایی که برای انسان امکان انجام عبادت را فراهم. حالا میره تا اونجایی که کسانی که فرض کنید در قادیانشین ها اینا برای که بتونن وضو بگیرن خوب باید برن آب پیدا کنن، چاه بکنن، آب زمین شناسی بکنن، مقدمه است برای این کجا آب داره کجا نداره، نیاز همه اینا میشه تکالی رو مطلوب، چیزاییست که خدا دوست داره، چون اینا که وقتی باشه میتونن ازش استفاده، همه اون چه دخالت داره در حفظ سلامت بدن و معالجه امراض، اینا میتونند مقرب باشن فقط با یه شرط، با قصد و قربت. این راه را خدا باز کرده که همه چیزی که مورد نیاز ما در جامعه زندگی این دنیا هست میتونن عبادت بشن، چون اینا کمک میکنن به این که ما اطاعت خدا کنیم، به خدا نزدیک بشیم، عبادت انجام بدیم، همون چیزی که هدف خلقت ما در این عالم است. وقتی شما دقت بکنید از همینجا انواعی از علوم و رفتارهایش زندگی را میتونید دستبندی کنید، خودش یک هنریست که کسان این کار را بکنن شادم کردن نرخدن ندارن، خیلی کار زیبایی میشه. ما برای اینکه عبادت انجام بدیم چه لوازمی داریم؟ وگر این لوازم رو از کجا شروع کنیم؟ چند رشته از علوم و شغلها و فعالیت‌ها رو ایجاد میکنه که همه اینا میشه عبادت. تسعت و اجزاء العباده فی تلم الحلال، همه اینها در رابطه با پیشرفت یک فرد بود. یک انسان بخواد پیشرفت کنه باید سلامتی داشته باشه، بدنش قوت داشته باشه، موانعی براش مانعی وجود نداشته. وقتی این را در مقیاس اجتماعی در نظر گرفتیم، خدا که فقط عالم رو برای من تنها خلق کردی، همه این مخلوقاتی رو خلق کرده برای اینه که همه به کمال برسه. پس اون شرایطی که ولو من شخصا نیاز ندارم اما مورد نیاز دیگران است که وقتی فراهم شد میتوانند به خدا نزدیک بشند، اونها هم میشه از افعال قربی که اگه با قصد و اند قربت انجام میگیره ایمان. و در شرایط اجتماعی که شد یکی از مهمترین چیزها امنیتی، یه جامعه ای باشه که دائما در معرض خطر دشمنان باشید، آرامش و آسایشی برای افراد نمیمونه و نمیتونن به طور کامل راه تقرب خدا را طی کنن، عبادت های مختلف را انجام بدن. پس تأمین امنیت میشه یکی از واجباتی که اگر به قصد قربت انجام میگیره با میشه عبادت. یه نیروی انتظامی که شب تا صبح توی خیابون قدم میزنه، اگه برای خدا انجام بده این کارش را، مثل کسی شب تا صبح مشغول نماز شب و مناجات با خدا هست. یکی در بعضی روایاتی سایی عجیبی ذکر شده، فلان کار را انجام بدید مثل 70 سال عبادت، اینا نام همه شد. نباید تصور کنی مبالغاتیست، اقراق گویی هاییست، اینه به شرایط خودش هم میتونه حقیقتیش. ما خیال میکنیم به خودمون ببالیم که نشستیم مطالعه و وایسه و بعد شب نماز شب و مناجات گریه و تضرع و اینا خیلی عبادت کردیم امشب، چه بس همون پاسبانی که داره کشیک میده تو خیابون ثوابش ما بیشتر میشه اگه برای خدا باشه. و مسائل دیگری، مسائل خانوادگی، زناشویی، مسائل تربیت فرزند و غیره، همین چیزهایی که زمینه را برای رشد انسانها در مسیر تقرب به خدا و بندگی خدا فراهم میکنه، همه اینا میشن عبادت با همون شرط خاص خودش. به این هم ختم میشه. اینا همش مربوط به داخل شهر خودمون و جامعه خودمون. مگه خدا پیغمبران رو فرستاده فقط برای ایران یا برای خاورمیانه؟ خدا هر انسانی هر جا تو هر جزیره ای آفریده، هدف خلقتش تقرب به خداست، راهش هم بندگی خداست. انبیا اومدن اینا رو بهش نشون بده. ما وظیفه داریم که اون هدف انبیا رو گسترش بدیم، به همه دنیا بفهمانیم. تنها این که خودمون بدانیم و اهل شهرمون رو تعلیم بدیم و کمک کنیم به انجامش، باز وظیفه‌مون به طور کامل انجام نگرفتیم. هدف خداست فراهم کردن زمینه‌ای برای رشد همه انسان هاست. و اون وقت وقتی دقت کنیم میبینیم رحمت خدا از این هم وسیعه. خدا برای سگ و گربه ها هم حق قائل شد. پرنده های تو شهرتون رو حق داره. حیواناتی هم که اصلا بهشون اعتنایی ندارید، احسان به اونها میشه عبادت خدا. باعث میشه که شما تقرب پیدا کنید، به اون نزدیک میشید. یعنی کل زندگی ما میتونه عبادت بشه. اونطور اینا مراتب داره، البته تا مراتب نزدیکترش انجام نگیره نوبت نمیرسه. آدم تو گفت مثلا معروف کراری که به خانه رواز به مسجد حرامه، حالا مثلا از این، یعنی تا آدم زن و بچه خودش رو اصلاح نکرده نوبت به همسایه ها نمیرسه. قو انفسکم و اهلیکم نارن، اول خودتون از آتش میگردارید بعد خانوادتون رو. اقم صلات یا نماز بخون، روزه بگیر، عبادت بکن. بعد میفرماید که وامر اهلک بالصلات، اول خودت، بعد نوبت یهو نمیرسه به مردم آرژانتین، بعد از خودت اهل تا زن و بچه تا. وامر اهلک بالصلات واصطبر علیها، و همینطور تدریجا گسترش بدهید. حتی در جهاد هم خدا نمیفرماید اول برو به سر فلان کشوری که وجاز باشون جهاد کنید، حالا اونجا که جهاد واجب باشید. به قاتل الذین یلونکم من الکفار، اولی همسایه ها را، اونایی که نزدیکتر هستن، اول حساب اینا رو برسید. اونجایی که واجبه هست، حالا پر کجا هست کن، در واقع بیانش نیستم کجا واجب. بالاخره برای رعایت امنیت این یه مسئله دیگری است که ما اینا که تا حالا گفتیم همش مسائل ایجابی بود، یعنی خودمون یاد بگیریم، به دیگران یاد بدیم، خودمون حفظ و سر رو رعایت کنیم، مریض میشیم به دکتر بریم معالجه کنیم و به معالجه دیگران کمک کنیم، همه اینا کارهایی که باید انجام میدیم. ولی هم میدونیم همیشه در جوامع بوده و به احتمال بیش از 999 در هزار بعد از اینم خواهد بود، همیشه در هم داخل جامعه و هم در خارج کسانی خواهند بود که به این قوانین عمل نمی کنن. نه تنها عمل نمی کنن، مزاحم حقوق دیگران هم میشن. پس غیر از مسائل عبادی که چه عبادی اصلی باشه و چه افعال قربی باشه، یه دستگاه دیگری از شریعت ما باید داشته باشیم در کنار ابواب عبادات که مسائل حقوقی را تعیین کنه. یعنی کار نداره به اینکه موجب قرب میشه یا نمیشه، باید اینا رعایت بشه تا زمینه برای اون فراهم بشه. جلو دزدی باید گرفته بشه، جلو آدمکشی باید گرفته بشه، و در نتیجه ما غیر از افعال عبادی که خدا باید برای ما تعیین کنه، نماز بخونید، روزه بگیرید یا فلان کارا را انجام بدید، یک دستگاهی دیگه باید باشه بگید که اینا را باید مقرراتی است که در جامعه باید رعایت کنید تا جامعه شرایط اینو پیدا کند که رشد افراد درش به حد مطلوب برسه و بیشترین حد ممکن برسه. این احکام حقوقی غیر از احکام عبادی، این هاست که معمولا در بخش معاملات، اگر فقه رو دوبارش کنیم در بخش معاملات رو بگیم. باز میدونیم که این حقوقی که تعیین شده، حالا تعلیم هم داده میشه و تربیت هم میشن که حقوق را رعایت کنن از دوران بچگی تو خانواده، کسانی اصلا عمدن رعایت نمی کنن، تجاوز به مال دیگران می کنن، به ناموس دیگران می کنن، اینا رعایت نمی شن. باز یه دسته دیگه احکامی درجه دوم ناظر به تخلف احکام اولی خدای متعال رزی، احکام کیفری، این کسانی که تعمد دارن که این حقوق را بشکنن، زیر پا بذارن، حالا عبادت یا غیر عبادت، برای شد جامعه این حقوق را باید حتما درش رعایت کن تا زمینه رشد درش فراهم میشه. اونایی که اونایی احکام دیگری است ناظر به ترک احکام اولی است، حدود و تعزیرات اینا است. جعل حدود و تعزیرات برای اینه که ما گفته بودیم به مال مردم دست نزنید، تجاوز نکنید، ولی حالا که کردید باید دستشو ببرند. گفته بودیم به ناموس مردم نباید تجاوز کنید، ولی بالاخره کسانی خواهند کرد، باید اونا تازیانه بزنند. فجل دو کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. اینجا جای اعمال عطوفت و این حرفا نیست. لا تأخذ کن به ما رأفتون، برای بازدارندگی باید طوری باشه که در جامعه امنیت ناموسی محفوظ باشه. این احکام کیفری است. بالاخره آخرش زامن اجرای احکام کیفری کیه؟ یه قدرت مدیریت و حاکمیتی میخواد که باید زامن اجرای اینها میشه. دستگاه حکومت و احکام سیاسی اسلام است. مدیریت جامعه با کیه؟ کی باید این احکام را اجرا کنه؟ کی باید دست دوزو ببره؟ اگه بزن به عهده هر کسی خوب هر جمعش میشه. پس غیر از باز اون احکام ثانوی که به اصطلاح احکام کیفری و اینها بود، یه دستگاه دیگری باید تشریع بشه برای اینکه ضامن اجرای اون احکام باشه، حقوق مردم را ادا کنند با قضاوت و با اجرایش دستگاه اجرایی باشه، با قدرت جلوی اسیانهای علنی را بگیرند. و همه اینها دو بُعد دارد. اینا شما بیشتر به مثالهای مادیش بسازید. امنیت روحی، اجرای احکام الهی، عبادات مانع انجام عبادات نشن، مانع تحقق ارزش ها نشن. کسانی که مانع میشن باید جلوی اونو گرفت با امر به معروف و نهی از منکر و جهاد. این کل چارچوبه چیزهاییست که ما باید بدانیم. اگر ندانیم کارمون لنگه. البته با دانستن همه چی تموم نمیشه، بدانیم تا عمل کنیم. ولی حالا بحث ما در اینه که چیزی داره باید یاد گرفت. و همه اینا گفته شد فقط در دایره فقه بودا، فراموش نکنیم ما ده ها علم دیگه هم داریم که بعضیش از بعض جهات کمتر از فقه نیست، شاید برتری هم باشه. اگر بنا باشه همه افراد همه اینا را به طور کامل بیاموزن، باز به کار زندگیشون نمیرسن دیگه. اینجا واجب است کسانی یاد بگیرن حاصل تحصیلاتشون، تحقیقاتشون و اجتهاداشون را تحویل دیگران بدن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. این تکلیف واجبیست، ربط عمل خود شخص هم نداره، شخصا هم نمیخواد روی اجتماع، اما آموزش بده دیگران را، فقیه پرورش بده. بعد هم کسان دیگری که دارن سایر بخش ها را اداره کنن. این مجموعه معلوماتیست که ما باید به دست بیاریم. کسانی تصورات غلطی دارن، میگن که اولا علم مطلقا مطلوب هر چه باشه به هر چه تعلق میگیره. اینجوری نیست. بله اون اقتضای حقیقت جویی انسان اینه که همه چیزا بداند، ولی اون اولویت ها رو تعیین نمی کنه. اولویت ها به همین ترتیبی که گفتی از رأس هرم تنزل پیدا می کنه به قاعده و تکثر پیدا. ثانیا غیر از این که خود انسان باید به اینها آگاه بشه، باید مسئولیت آگاهانیدن دیگران را و آموزش دادن به دیگران را کسانی بپذیرن. اگر نپذیرن باز جامعه لحیمی است. حالا با همه این را که گفتیم و حالا در یه بخشش روی فقه پیاده کردیم، شما اینا را ملاحظه فرمود همش بنده به اعتبارات عقلی تمسک کنه. تو این بحث‌های امشب هم هیچ آیه ای روایتی برام اگر تطفلن ولی روش تکیه نگردن به استناد آیه. شما وقتی به روایاتی که در باب علم وارد شده ملاحظه بکنید، کاملا اینها رو میتونید استخراج کنید. دیگه وقت من گذاشتم انشاءالله برای جلسه دیگری به حیاتی بود. از افتخارات بزرگان علمای ما این است که مجموعه های روایی اول با کتاب العلم شروع میشه. اصول کافی مهمترین مجموعه ربایی ماست، اول کتاب العقل و الجهل، بعدشم کتاب العلم. بهار جلد اول و دومش نگید تازه چاپ شده، چاپای جدید، در باب علم است. و اگر روایاتی که در باب علم از اهل بیت به ما رسیده جمع آوری کنیم، یک کتاب قطور میشه فقط در باب علم. اگر توفیقی باشه یه مقداری از این بحثایی رو که با اعتبارات عقلی از کردیم، اگر جلسه خدا توفیق بده، تطبیق با روایات از خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.